329-1551 و 329-1552. حتما نظرهای شما بسیار کاربردی، ارزشمند و مفید هست برای دوستان عزیز برنامه ساز. اما دعوت میکنم روایت کتاب رو از رادیو معارف بشنوید در حالی که ساعت 13:30 دقیقه است.
روایت کتاب بر اساس کتاب چای خوش عطر پیرمرد نوشته سید سعید هاشمی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران بهرام سروری نژاد امیر زنده دلان، صدا بردار آسیه همتی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب چای خوش عطر پیرمرد به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. سکوت در مجلس حاکم شده بود. نمایندگان منتظر بودند تا رئیس مجلس متن استیضاح مستوفی الممالک رو بخونه. کمی که گذشت سکوت مجلس با صدای رئیس شکست. رئیس مجلس متن استیضاح مستوفی الممالک رو خوند. سید محمد تدین که خیلی عصبانی شده بود از وسط صحن مجلس تا ردیف اول که مدرس نشسته بود دوید. نزدیک سید حسن مدرس که رسید خواست یقه اونو بگیره، اما نماینده‌ای که کنار سید بود تدین رو گرفت و کنار کشید. تدین که دستش به سید نرسیده بود فریاد زد:
آقای مدرس، شما خائنید، جاسوسید، شما دشمن این مردمید.
رئیس مجلس به تدین اعتراض کرد و گفت:
بنشین آقای تدین، چرا مجلس رو به هم می‌ریزی؟
چی میگی آقای رئیس؟ این آقا خائن و جاسوسه و باید از مجلس اخراج بشه.
سید حسن مدرس که از حرفای تدین خیلی عصبانی شده بود رو به اون کرد و با فریاد گفت:
حرف دهنتو بفهم مردک، عالم و آدم میدونن که از سفیر انگلیس پول گرفتی، اون وقت به من میگی جاسوس؟
تدین که تو دست چند نماینده گیر افتاده بود فریاد زد:
من جاسوسم؟ من؟ حالا نشونت میدم تو خائنی. تو نداشتی مستوفی الممالک کار کنه، تا تونستی سنگ انداختی زیر پاش.
من سنگ زیر پای اون انداختم، فقط استیضاحش کردم، اون توان نداشت. من نمیخوام رئیس الوزرایی داشته باشیم که نتونه جلوی عده‌ای خائن بیسته.
درگیری لفظی سید حسن مدرس و سید محمد تدین بالا گرفته بود. رئیس مجلس از جا بلند شد و فریاد زد:
آقایون، آقایون، بشینید سر جاتون، مجلس رو به هم نریزید، بشینید لطفاً.
چند نماینده‌ای که دست تدین رو گرفته بودن رفتن و نشستن. تدین که آزاد شده بود دستش رو به سمت سید حسن مدرس تکون داد و گفت:
آقای مدرس، حالیت میکنم.
رئیس مجلس رو به تدین کرد و عصبانی فریاد زد:
آقای تدین، چرا مجلس رو به هم میریزی آقا؟
من به هم میریزم یا این مدرس خائن؟
آقای تدین، به چه اجازه ای مجلس رو به هم ریختی؟ این دفعه چندمه که تذکر میدم، شما چرا آروم نمیشینی؟ ما چجوری تو رو ساکت کنیم؟ خجالت بکش آقا، تو وکیلی نه الوات.
تدین ساکت شد، اما هنوز دندوناش روی هم فشار میداد. رئیس مجلس گفت:
بفرمایید آقا، بفرمایید بشینید.
تدین به سمت صندلیش رفت. بعد از مستوفی الممالک مشیر الدوله رئیس الوزرا شد و بعد از مدتی استعفا کرد. بعد از مشیر الدوله احمد شاه قاجار رضا خان میرپنج رو که سردار سپه بود برای رئیس الوزرایی به مجلس معرفی کرد. رأی گیری شده بود و همه منتظر اعلام نتیجه بودند. دل تو دل سید حسن مدرس نبود. کمی که گذشت رئیس مجلس نتیجه رو اعلام کرد و گفت:
وکلای ملت برای رئیس الوزرایی به جناب سردار سپه رأی دادن. از اینکه سردار سپه قبول زحمت فرمودن و بار رئیس الوزرایی رو به دوش میگیرن واقعا متشکریم. ایشون از امروز رئیس الوزرای ایران هستند.
صدای زنده باد زنده باد تدین و گروهش بلند شد. سید حسن مدرس ناراحت بود و بغض گلوشو گرفته بود. عشق تو چشمش حلقه زده بود. سرشو پایین انداخت تا کسی متوجه نشه. کمی بعد به رضا خان نگاه کرد. اون مظلوم نشسته بود و لبخند میزد. انگار نه انگار که رئیس الوزرا شده بود. سید حسن مدرس که میدونست رضا خان ظاهر سازی میکنه با خودش گفت:
میخوای کیو گول بزنی مردک؟ من که میدونم الان از خوشحالی داری با دومت گردو میشکنی، پس چرا ساکتی؟ باشو برقص، داد بزن، بخون.
جلسه که تمام شد سید حسن مدرس بلند شد و عصازنان از مجلس بیرون رفت. تدین و گروهش دویدن سمت سردار سپه. تدین رضا خان رو بوسید و گفت: جناب سردار سپه مبارکه، امیدوارم بتونیم از این به بعد بیشتر در خدمتتون باشیم. مجلس آرام آرام خلوت شد. مدرس وارد خونه که شد تو فکر بود. عبا و قباشو در آورد و گوشه ای گذاشت. بعد به سمت حوض رفت. زن و بچه هاش نگران شدن اما حرفی نزدن. بعضی وقتا که سید از مجلس می اومد همین حال و هوا رو داشت. سید حسن به سمت حوض رفت و سرشو توی آب فرو برد و شونه هاش تکون خورد. مدتی از رئیس الوزرایی رضاخان گذشته بود. در این مدت سید حسن مدرس هر جا لازم بود با او مخالفت میکرد. یک روز مردی به خونه سید رفت و گفت: آقا، برای عرضی خدمت رسیدم.
خیلی خوش اومدین، ما رو سرفراز کردین.
خواهش میکنم، وظیفه ماست که همیشه در خدمت حضرت آقا باشیم.
سید حسن مدرس در استکانی چای ریخت و گذاشت جلوی مرد و گفت:
تا سرد نشده بفرمایید.
مرد چایو سر کشید، بعد صداشو صاف کرد و گفت:
همینطور که آقا مطلع هستند، چند وقت جناب سردار سپه مشغول به کار شدند و در حال رتق و فتق امور مملکتی هستند. هم اعلی حضرت و هم بیشتر اعضای مجلس اعتماد کردند و مقام رئیس الوزرایی رو به ایشون دادن. البته جناب رئیس الوزرا وقتی وزیر جنگ بودند اشتباهاتی مرتکب شدند و هیچ کس منکر این نیست، اما باید توجه داشته باشیم این اشتباهات برای مشکلاتی بود که مسئولان بالا ایجاد میکردن. ضمن اینکه سردار سپه تجربه مسئولیت سیاسی هم نداشتن، ولی الان نفر دوم مملکت هستن و کسی نیست که به ایشون امر و نهی کنه. من معتقدم که باید به رئیس الوزرا فرصت بدیم تا لیاقت خودشو نشون بده آقا.
سید حسن نشسته بود و به دقت میشنید. مرد نفس بلندی کشید و ادامه داد:
راستش آقا، چند نفر از دوستان بنده رو مأمور کردن که خدمت شما برسم و تقاضا کنم اگه صلاح میدونید مدتی به رئیس الوزرا فرصت بدین. اگه همش انتقاد کنید و بر ضد ایشون سر و صدا راه بیاندازید، فرصت نمیکنه به کارهای کشور رسیدگی کنه. حالا
نه خیر آقا جان، نه خیر، بنده وظیفه دارم، مسئولیت دارم. تا وقتی دست رضا خان از رئیس الوزرای کوتاه نشه مخالفت میکنم. حتما میدونید بعد از رئیس الوزرا شدن ایشون چند نفر از سیاست مداران زندانی شدن، چند تا روزنامه تعطیل شده، چند تا از مدیران روزنامه کتک خوردن، چقدر از روحانیون بازداشت شدن. خب مردم توی تهران امنیت ندارن، هر روز منتظر کتک خوردن یا زندان رفتن هستن.
بله آقا، فرمایش شما متینه، اما از وقتی ایشون رئیس الوزرا شدن قدرت ارتش بیشتر شده، همه مالیات های عقب افتاده گرفته شده، حیف این قدرت رو از دست بدیم آقا.
سید حسن در استکان چای ریخت و گفت:
سگ هر چقدرم خوب باشه، همین که پای بچه صابخونه رو گاز گرفت باید بیرونش کرد.
مرد خندید. اصلا انتظار نداشت سید تا این اندازه رک باشه و رئیس الوزرا رو به سگ تشبیه کنه. مرد تکسرفه کرد و گفت:
ولی اگه این سگ رو از خونه بیرون کنیم دیگه کسی نیست که جای اونو بگیره. اون وقت مملکت هرج و مرج میشه و به هم میریزه آقا، کودتا میشه آقا.
سید حسن چایو سر کشید و گفت:
به هر حال من نمیتونم بشینم خطا ببینم و چشممو ببندم.
ولی آقا جناب رئیس الوزرا اگه ببینن صدی جلو پیشرفتشونو گرفته از خشونت استفاده میکنن. ایشون دوست دارن که
ای خود دوست دارن. رضا خان کیه که بخواد از خشونت استفاده بکنه؟ من کوتاه نمیام تا اونا کنار بندازم.
خب بله، شایدم حق با شما باشه.
مرد بلند شد و از خونه سید حسن مدرس بیرون رفت. اختلاف سید حسن مدرس و رضاخان هر روز بیشتر می شد. یک روز 5 نفر پیش سید رفتن و لباسشونو بالا زدن. سید زیر لباس اونا 5 تپانچه دید و گفت:
میخواین چیکار کنین؟
آقا همه این تپانچه ها پره، میخواین وقتی رئیس الوزرا تو مجلس مشغول صحبته هر 5 نفرمون با هم بهش شلیک کنیم، 2 تا تیرم بهش بخوره کارش تمومه آقا.
اگه تیرتون به هدف بخوره وکلایی که طرفدار رئیس الوزرا هستن شما رو میگیرن و تحویل میدن، دولت انگلیس هم دخالت میکنه و کارتون ساخته است. اما اگه تیرتون به هدف نخوره بازم رضا خان دست از سر شما بر نمی داره، دستگیرتون میکنه، اعدام میشین. یعنی آخر عاقبت این کار اعدامه.
آش آقا، ما فکر همه چی کردیم، هر اتفاقی هم بیفته حرفی نداریم.
به نظر من اگه شما با سخنرانی و روزنامه نویسی مخالفت خودتون رو نشون بدید بهتره، اینطوری ملت بهتر رئیس الوزرا رو میشناسن.
نه آقا، کار دیگه از این حرفا گذشته. اگه ما اونو نکشیم اون شما رو میکشه. خودتون میدونین که تا حالا چند بار خواسته شما رو ترور کنه. اگه رضا خان رئیس الوزرا بمونه کم کم هر مخالفی از سر را برمیداره. الان بهترین فرصت آقا، اگه اونو از سر را برداری مشکلات کشور حل میشه.
سید حسن در فکر فرو رفت. کمی که گذشت مرد گفت:
بالاخره اجازه میدین یا نه آقا؟
راستش من با این کار مخالفم، چون ترور یه کار ناجوانمردانه است. اسلامم با کار ناجوانمردانه مخالفه. ما باید منطقی و جوانمردانه مبارزه کنیم.
بله آقا، ما جز این چاره دیگه نداریم. اگه رضا خان رو ترور نکنیم اون ما رو مثل شاخه درخت رو زمین میندازه.
باشه، ما رو بکشه، اینطوری ملت بهتر میفهمه اون چی کار است. اگه در راه هدف کشته بشیم مردم طرف ما رو میگیرن، نه طرف رئیس الوزرا رو. به هر حال من با این کار مخالفم و چنین اجازه‌ای به شما نمیدم. راه دیگه‌ای برای مبارزه با رضا خان پیدا کنید.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد، خدا نگهدار.
امروز ساعت 18:40 یک بار دیگه میتونید روایت کتاب رو از رادیو معارف بشنوید. اما دوستان، در روزهای قرار داریم که خب مثل همه دنیا گرفتار ویروس کرونا هستیم. الحمدلله با رعایت هایی که مردم عزیزمون انجام دادن یه مقداری آمار رو به کاهش هست. انشاءالله که باز هم همون رعایت بکنیم، دستورالعمل های بهداشتی رو، فاصله فیزیکی رو و همه مواردی که به ما توصیه کردن، زمینه که دعا رو فراموش نکنیم. به دشت خاطر جز بذل در نمی کاریم، به پیشگاه خدا جز دعا نمی آریم. بله، بهترین واسطه برای رفتن در خونه خدا دعا هست و مایه نشاط و آرامش روح. انشاءالله تا دقایق دیگر دعای هفتم صحیفه رو هم به اتفاق زمزمه خواهیم کرد با نوای جناب آقای مجید ایمانی و دعوت بکنم که با ما همراه باشید از رادیو معارف.
این روزها همه ما با هیولایی به نام کرونا مواجه
هستیم. نکنم اون که بغلم رامده داشته باشه.
باید کنه یه قدم ورده که خود ببینه. همینجوری که
در حال ایمان به خدا رو باید داشته باشه تو هر شرایطی.
تو زندگی خودم که تاثیر گذاشته.
نتیجه رو خدا درست.
خدایا توکلم رو بر تو
میکنم.
توکلت علی الخیر.
حوادث گوناگون فرق نمی کنه، چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
الحمد لله الذی لم یتخذ
هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل به عقد المکاره و یقطع به حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقل وألم بي ما قد ذهبني حمل وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعلني من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك فإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد
بله، روز جمعه است، روز ذکر شریف صلوات. گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده امراه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی نظر گل نرگس صلواتی بفرست. انشالله که به حق این دعایی که زمزمه کردیم، به حق صاحب دعا، به حق خداوند بزرگ و مهربانی، روزها رو با صحت و سلامت و عافیت پشت سر بگذارید و همه لحظه‌های زندگیتون قرین سلامتی و کام روایی باشه. ساعت 13:55 هست. از رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز برنامه پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم. برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی. بعد از اینکه انشالله اخبار ساعت 14 رو شنیدید، با ادامه مجموعه برنامه‌های این بخش در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود تا ساعت 21. انشالله که مجموعه برنامه ها مورد پسند و عنایت شما قرار بگیره. دعوت بکنم که از رادیوی خودتون پیام ولایت رو بشنوید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
یک رکن از ارکان اقتدار ملی عبارت است از قدرت دفاعی، یک رکن هم عبارت است از مسائل اقتصادی و ثبات و استحکام اقتصادی، یک رکن هم مسائل فرهنگی. در زمینه مسائل فرهنگی وقتی که مثلا فرض کنید بحث تهاجم فرهنگی پیش آمد، دیدیم که دشمن دستپاچه شد با تبلیغات خودش علیه شعار مبارزه با تهاجم فرهنگی. دشمن وارد شد، یعنی از اینکه شما بیدار باشید بفهمید که تهاجم فرهنگی است و باید مقابله کرد، دشمن ترسید. در زمینه مسائل اقتصادی هم همینجوره. البته مسائل اقتصادی زیر فشاره، الان ما مشکلاتی در زمینه‌های اقتصادی داریم، معیشت مردم دچار مشکلاتی است که اینا همش قابل حل است. من عقیده ندارم که مسئولین زیرفت در مسائل اقتصادی تلاش نمی کنن. نه، تلاش های زیادی داره انجام می گیره، بخصوص در بعضی از بخش ها تلاش های خوبی هست. البته اشکال در توان مدیریتی در بعضی از بخش ها هست، این رو قبول می کنیم که در برخی از بخش های اقتصادی ما توان مدیریتی ضعیفه. مسببات خوبی هم داریم، این مسببات پیگیری باید بشود. این رو من اینجا گفتم برای اینکه در کنار مسئله قدرت دفاعی که یکی از مهمترین مسائل ماست، مسائل اقتصادی مورد غفلت و فراموشی قرار نگیره و نگاه جامعی به همه اینها باشه. مدیریت ها بایستی قوی باشن، فعال باشن، خسته نشو باشن، و هر جا ما مدیریت هایی با این خصوصیات، یعنی خستگی ناپذیری و فعالیت و نشاط مواجه بودیم، کار رو دیدیم که پیشرفت کرده. و هر جا که اینجور حضور لازم و دائم وجود نداشته باشه، البته مشکلات پیش میاد.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
هر استان
سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام